أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، رافع السماوات وخافض الأرضين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى الأصفياء من عترته لا سيما خاتم الأوصياء حجة ابن الحسن العسكري بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين له الفداء بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. شب هشتم ماه عزیز محرم است. این شبها یادآور اماسه عظیم و والای سالار شهیدان حسین ابن علی است. به نثار ارواح تابناک شهدای کربلا بالاخص سالار شهیدان حسین ابن علی صلواتی اهدا بفرمایید. محرم ابی عبدالله همواره منشه تحول و حرکتهای اصیل الهی و دینی است و این انقلاب شکوهمند و حمایت و دفاع جانانهی که ملت عزیز و بزرگوار از این حرکت انجام دادند در حقیقت استمرار حرکت محرم حسینی است. این شهدای عزیز و این جانبازان گرانقدر که امشب گوشه ای از رشادتها، شهامتها و ایثار اونها را یکی از جانبازان شریف و گرامی این منطقه برای شما بازگو کرده اند، همه و همه الهام گرفته از محرم ابی عبدالله است، الهام گرفته از پیام‌هایی است که زینب کبرا سلام الله علیها و کاروان به جا مونده از کربلا و در رأس اونها حضرت علی ابن الحسین زین العابدین امام سجاد علیه السلام اون رسالت عظیم و الهی محرم را برای آیندگان، برای موندن این نهضت و قیام تعریف کردند. نکته‌ای که در آغاز سخن لازم است توجه به اون رو برای حضار گرانقدر و اهمیت اون را برای برادران و خواهران ایمانی بیشتر تأکید کنیم این است که نهضت ابی عبدالله علیه السلام یک نهضت فرقه‌ای و مختص به جریان شیعه نبوده است. اینو ما باید کاملا در حوزه معرفتی و اندیشه خود بپرورانیم که قیام اون حضرت یک قیام فرقه‌ای و مختص به گروه شیعه نبوده است، حتی مختص به جامعه اسلامی هم نبوده است، بلکه به موازات بعثت و نهضت رسول گرامی اسلام میرفت تا هر آنچه را که پیامبر گرامی اسلام از طریق وحی برای جامعه بشری و همه انسان‌ها آورده است را بیان کند. ما امروز که از محرم حسینی سخن می‌گوییم این معنا را باید خوب بفهمیم که محرم اختصاصی به جامعه شیعه ندارد، محرم اختصاصی به جامعه اسلامی ندارد، محرم برای بشریت است، آمد تا انسان‌ها را از جریان ظلم و تباهی و از جریان جاهلیت جهلایی که قبل از اسلام وجود داشت و بعد از اسلام جریان بنی امیه سعی داشت تا دوباره اون را بر جامعه تحمیل کند، اون را برطرف کند. ما امروز باید با قیام و نهضت عاشورای حسینی جریان انسانی و انسانیت امروز را بیدار کنیم، به اصل توحید، به اصل رسالت و وحی. این که میگوییم جریان محرم اختصاصی به فرقه شیعه یا اختصاصی به دین اسلام ندارد، برای آن است که دقیقاً محرم به جای نهضت و بعثت رسول الله نشسته است، آمد تا هر آنچه را که از طریق وحی و رسالت و نبوت برای بشر آمده است اونها را جهانی کند، به همه عالمیان معرفی کند. و لذا ما باید در این شعارها، در این شور حسینی، در این عذاب و مصیبت متوجه این هدف مقدس باشیم که حسین ابن علی این قیامش را و نهضتش را، احیاء نهضت رسول گرامی اسلام و نبوت و وحی و هر آنچه که خدای عالم به پیامبر گرامی اسلام فرمود اقدام نمود. این یک نکته است که اگر ما امروز در این روستا در شهرستان آمل، در استان مازندران، در ایران عزیز، در همه کشورهایی که محرم ابی عبدالله را دارند عظیم می شمارند و در هر نقطه‌ای که هست این امر را جهانی بدانیم، انسانی بدانیم، برای همه انسان‌ها هدایت است. حسینان مصباح الهدى و سفینة النجات. این اشتباه است که ما احیانا جریان این نهضت را فرقه‌ای بشناسیم و بشناسانیم و به جهان بگوییم که شیعه یه امام حسینی داشت و این مظلوم بود، غریب بود، مظلومانه و غریبانه عده‌ای بر او تاختند و او را به شهادت رسوندند و اهل بیتش را به اسارت بردند. این سخن بسیار نسبت به نهضت ابی عبدالله سخن کوچکی است. ما بتونیم درست حرف بزنیم و این مکتب و قیام را برای جهانیان تعریف کنیم. اگر عزایی است، اگر مصیبتی است، اگر به سر و صورت زدنی است، همه و همه برای آن است که همون حرکتی که پیامبر اسلام برای احیاء همه ادیان، پیغمبر نیامد تا اسلام را در مقابل دین مسیح یا دین یهود یا دین ابراهیم اقامه کند. هرگز دین اسلام در مقابل ادیان دیگر نیست و لذا نهضت ابی عبدالله یک نهضت اسلامی به معنای خاص نیست، بلکه همونطوری که خدای عالم فرمود ان الدین عند الله الاسلام، از زمان آدم تا خاتم یک دین وجود داشت. اگر ما شریعت عیسوی داریم، شریعت موسوی داریم، شریعت ابراهیمی داریم، اینا مذهب است، اینا شریعت است، اما دین یک حقیقت است که ان الدین عند الله الاسلام. از اون روز اولی که جریان نبوت و رسالت حضرت آدم بنا شد در میان بشر معرفی بشود، از همون روز اول این دین به نام اسلام بوده است. و گرچه ابراهیم خلیل این اسلام را با وسعت و گستردگی فراوانی معرفی کرد، هو سماکم المسلمین من قبل، اما ما یک دین بیشتر نداریم آقایون. دین یهود نداریم، دین مسیح نداریم، دین ابراهیم نداریم، اینا همه شرایعن. ان الدین عند الله الاسلام، البته و لکل شرعتون و منهاجا. بله، شریعت موسوی، شریعت عیسوی، شریعت ابراهیمی، اینا با هم فرق میکنن، ولی دین که بناست اون بنیانها و ارکان اعتقادی بشر را پای ریزی کند، بیش از یکی نیست. ادیان الهی همه بر توحید تأکید دارند و شرک و بت پرستی را نفی کرده اند. ادیان الهی همه بر وحی و رسالت و نبوت و کتب و صحف الهی تأکید دارند و اینکه انسان‌ها بخواهند قانون گذار باشند و بنای قانون گذاری برای بشر باشد منفی است، محکوم است. ان الحکم الا لله. مسئله معاد و اعتقاد به روز رستاخیز و قیامت از عمده ترین ارکان همه ادیان الهی است و این بایستی در متن ادیان الهی تعریف شده باشد. بنابراین نکته‌ای که می‌خواهیم در این جمع گرامی، در جمع برادران و خواهران ایمانی تذکر بدهیم این است که نهضت ابی عبدالله یک نهضت جهانی و عالمی است. لذا ما وقتی به حضرت امام حسین علیه السلام سلام می دهیم میگیم السلام علیک یا وارث نبی الله، یا وارث آدم نبی الله، یا وارث نوح نبی صفی الله، یا وارث ابراهیم خلیل الله، یا وارث موسی کلیم الله، السلام علیک یا وارث عیسی روح الله، السلام علیک یا وارث محمد رسول الله صلی الله علیه. این که شما ببینید زیارت وارث اینقدر مورد تأکید است، برای اینکه امام حسین علیه السلام وارث همه انبیاست، آمد تا دین همه انبیا را، دینشون، نه شریعتشون، نه مذهبشون، نه منهاجشون را، دینشون را وارث همه انبیاست و قیامش احیا کننده دین همه انبیاست. ما نباید صف بندی کنیم بگیم دین یهود، دین عیسی، دین ابراهیم، این حرفا نیست. حسین ابن علی کانون وحدت همه ادیان الهی است، او محور همه آنچه را که انبیای الهی در صحف آسمانی خیش آورده اند می باشد. لذا این نهضت رو ما باید جهانی بدانیم. هرگز نهضت امام حسین را در مقابل نهضت‌های سایر انبیا معرفی نکنیم و این از مواردی است که امروز جامعه اسلامی خصوصا شیعیان باید با تأکید و اهمیت به اون بنگرند. چرا این رو عرض میکنم؟ چون شما میبینید الان این شبکه‌های مختلف تلویزیونی، این قنوات، این فضای مجازی و امثال ذلک در ایام محرم پر است از این قضایایی که مال امام حسین است، مربوط به جلسات و مجالس حسین ابن علی است. ما این معنا رو با تمام توجه باید بهش برسیم که حسین ابن علی کانون وحدت همه ادیان الهی است. او آمد تا هر آنچه را که خدای عالم در صحف ابراهیم و موسی بیان فرمود، در سوره مبارکه اعلا خدای عالم می فرماید که سبح اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوا سنقرئك فلا تنسى الا بما شاء الله انه يعلم الجهر ويخفى ونيسرك لليسرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الاشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى. این سوره مبارکه اعلاست، این سوره‌ای که در فرازهای بلند دین یعنی بین در نماز عید فطر، عید قربان و سایر نمازهای مخصوصا شب جمعه، در نماز عشا یا مغرب یکی از این سوره ها در این حد باید خونده بشه. این سوره جهانیه، این سوره عالمیه. قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا ان هذه این امر تذکرتون تذکره ایست و ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراهیم و موسی. ما نباید جریان ابراهیم خلیل را، موسی کلیم را، عیسی روح الله را با جریان رسول الله جریان مختلف و مخالف ببینیم. همه اینها در صف واحدن. این عیسی مسیح است که می فرماید خدای عالم منو فرستاد تا من فمبشرن برسول یعتی من بعدی اسمه احمد، که نام مبارک رسول گرامی در آسمان ها. اینو حضرت عیسی به عنوان بشارت دهنده به دین اسلام و نبوت و رسالت رسول الله دارد. این مسئله رو ما باید کاملا بین المللی بدانیم. اسلام یک دینی است که در بین همه ادیان یک حقیقت واحد را ندا می‌دهد و نهضت ابی عبدالله علیه السلام که امروز داره جهانی میشه، امروز داره در میدانهای بین المللی معرفی میشه، باید به گونه ای معرفی بشود که همه انسانها را نه تنها صاحبان دین اسلام، نه تنها صاحبان ادیان ابراهیمی، بلکه همه بشر را به هدایت الهی مهتدی می کند. این نهضت یک نهضت فرقه ای نیست، یک نهضت مذهبی که مال مذهب شیعه باشد نیست، یک جریان جهانی است. شما نامه‌های اون حضرت رو ببینید، خطابه‌های اون حضرت رو ببینید، برخوردها و مصاحبه‌ها و بیانات اون حضرت رو ببینید، الا ترون ان الحق لا يعمل به و ان الباطل لا يتناها عنه. این سخن یک سخن مذهبیه، این سخن یک سخن دین اسلامیه، این سخن یک سخن الهی بشری است که خدا برای بشریت آورده که بشر باید بر محور حق و عدل زندگی کند. جامعه ای که در اون جامعه به حق عمل نمی شود و عدالت زیر پا رفته است، اون جامعه جامعه نه تنها الهی نیست، بشری هم نیست. این سخن یک سخن فرقه‌ای و مذهبی نیست. بحثی که در جمع گرامی شما برادران و خواهران در این شبها داشتیم این بود که امام حسین علیه السلام آمد تا رژیم جاهلیت را، نظام فکری جاهلیت را از بین بشر برکند و همواره جاهلیت هم وجود دارد. اکنون هم جاهلیت مدرن در مقابل جاهلیت کهن وجود دارد. جاهلیت کهن بت پرستی را، عبادت اصنام و بت‌ها را به عنوان رکن اصلی حیات خود معرفی می کرد. امروز بی توجهی، بی دقتی نسبت به نظام هستی و مبدأ آفرینش و اینکه نظام هستی را خالق و ربی وجود دارد کاملا موج می زند. شما این شبکه های تلویزیونی رو نگاه کنید، شما این فضاهای مجازی رو نگاه کنید، چقدر خدا و دستورات الهی و وحی در جامعه بشری امروز مطرح است. خب یه زمانی در مقابل بت‌ها حاکم بودند، امروز افکار بشری به عنوان حقوق بشر و نظائر اون حاکم است. اینها را باید در پرتو نهضت ابی عبدالله بیابیم که حضرت آمد تا رژیم جاهلیت را و نظامی که در بین بشر جاهلیت جهلا را، یا کهن یا مدرن فرق نمی کند، امروز فضای جامعه بشری چگونه است؟ آیا وحی، آیا کلام خدا، آیا احکام الهی تا چه حد در گستره افکار بشر راه دارند؟ این مسئله حیاتی است. اونی که برای این نهضت و این قیام و عنوان پیام اصلی وجود دارد مسئله جاهلیت است. ما در جلسات قبل به برخی از شاخصهای عصر جاهلی و دوران جاهلیت اشاره کردیم. در این جلسه به یکی دیگر از ارکان مهم جاهلیت جهلای اون عصر اشاره کنیم. یکی از مسائلی که در مقابل انبیا، در مقابل پیام آوران خدا این مردم ایستادگی می کردن، مقاومت می کردن، مقابله می کردن، مسئله وحی و رسالت بود. اینو خیلی دقت بفرمایید آقایون. بشر بدون قانون نیست، بشر بدون احکام و بدون معیارهای قانونی نمیتواند زندگی کند. این از مسلمات عقلی و بدیهیات عقلی است. بشر قانون میخواهد، بشر حکم میخواهد، اما منشأ این قانون، منشأ این حکم چیست؟ آیا ما می توانیم منبعی و منشأی غیر از خالق و آفریدگار انسان برای انسان تعریف کنیم؟ اگر ما تونستیم، دقت کنید برادران و خواهران، این شبها شبهای استثنائیه، این شبها شبهایی است که پیامهای عظیم محرم ابی عبدالله باید منتقل بشه. اگر ما توانستیم بشر رو تعریف کنیم، بشر چگونه موجودی است؟ آیا بشر مثل جماده؟ آیا بشر مثل نباته؟ آیا بشر مثل سایر حیواناته؟ یا بشر یک موجود الهی است، لطیفه ربانی دارد، یک نفسی و حقیقتی و روحی دارد که از ملکوت آمده و بشر زمینی نیست؟ ما تنمون زمینی هست اما روحمون و حقیقتمون آسمانی و الهی است. این خدای عالم است که حتی به فرشتگانش میگوید من بشری رو میآفرینم که بتواند از من خلافت و نمایندگی کند. خب این مسئله در نهضت پیامبر و بعثت پیامبر کاملا مشهوده. شما در قرآن مجید بارها و بارها مسئله خلقت انسان را میبینید که مطرح میکند. فلینظر الانسان مما خلق، خلق من ماء دافق، یخرج من بین الصلب و الترائب، انه على رجعه لقادر یوم تبل السرائر و ما له من قوة ولا ناصر. در ده ها آیه، در ده ها سوره خدا به خلقت بشر داره اشاره میکنه و بشر را زمینی نمیدونه. بله میفرماید ما زمین را آفریدیم، آسمانها را آفریدیم، ستارگان را آفریدیم، اینا مهم نیست. اینا اصلا به رغم عظمت و اعجاب و شگفتی که در اونها وجود دارد اصلا مهم نیست. وقتی به آفرینش انسان میرسد، ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین، اینجاست که بشر معرفی می شود. برای این بشر ما قانون می خواهیم. این بشری که یک موجود نمیر، زنده و ابدی است، قانون می خواهیم. این بشری که یک پایش در زمین است اما بخش عمده هستی او در آسمان هاست، با فرشتگان است، با ملائکه است، با خدای عالم است. شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم. شما ببینید خدا در قرآن راجع به عظمت انسان و جایگاه انسان چگونه سخن میگوید. آیا کسی هست که بشر رو تعریف کند؟ بشر یک حقیقت ناشناخته است، فقط و فقط، فقط و فقط. حتی پیغمبر، حتی علی و اولاد علی هم نمی توانند بشر رو معرفی کنند مگر به اذن و اراده الهی. الا یعلم من خلق، این بشر قانون میخواهد، این بشر حکم میخواهد و این بشر باید از طریق وحی تأمین بشود. مسئله مهمی که مورد انکار و تردید اقوام و ملل مختلف در مقابل انبیای الهی بود همین مسئله است. ما امروز باید مسئله قرآن را که وحی الهی است، کلام الهی است، حکم خداست، در بین جامعه خودمون منتشر کنیم، تفسیر قرآن را، حقایق و معارف قرآن را، احکام و حکم قرآن را که از طرف خدا برای هدایت انسانها آمده تبیین کنیم تا بشر را معرفی کنیم. انفع المعارف، نافعترین معرفت، معرفت انسان است و خدای عالم بخش عمده ای از آیاتش را راجع به خلقت این انسان و احکام وجودی انسان داره معرفی میکنه. و نهضت ابی عبدالله علیه السلام برای احیاء این سنت و این مرام و این مکتب است. بنابراین یکی از ارکان جاهلیت و نشانه ها و علائم جاهلی انکار وحی است، انکار نبوت و رسالت است، انکار کتاب و کلام خداست و محرم آمده است تا این معنا را زنده کند و این جاهلیت را برطرف کند و این نظام و تفکر و رژیم فکری را متحول کند و به بشر بیاموزد که بدون قرآن، بدون وحی و بدون کلام الهی هدایت بشر ممکن نیست. بنابراین همونطوری که در عصر جاهلی و دوران جاهلیت با توحید مقابله می شد، با خدا پرستی و یگانه و یکتا پرستی مقابله می شد، با رسالت و وحی هم مقابله می شد. اینها ارکان جاهلی است. درسته که جریان کربلا 30,000 نفر نماز می خوندن پشت عمر سعد، این 30,000 نفر نماز خوندن ولی به امام حسین اجازه ندادن که نماز بخونه، گفتن نماز تو صحیح نیست. اون نماز انکار نبوت است، انکار رسالت است، انکار وحی است و انکار کلام خدا. ان شاء الله در شبهای آینده این بحث رو با هم دنبال کنیم که جاهلیت کهن و جاهلیت مدرن در مسیر انکار رسالت و نبوتند و فرقی در این جهت نیست. ما با محرم حسینی بناست رژیم جاهلی را، نظام جاهلیت را برکنیم و نظام توحید و رسالت را جایگزین کنیم. اینها اهداف محرم است، اینها رسالتی است که برای محرم هست. بله، ما در مصیبت اون حضرت، در عزای اون حضرت شرکت میکنیم، شور حسینی رو برپا میکنیم، علم و کتل به دست میگیریم، سینه زنی داریم، زنجیر زنی، همه اینها حق است، همه اینها درست است. اما اون معرفت و اون شناختی که در پس اینهاست هم باید برای جامعه ما و خصوصا جوانان ما و آیندگان ما که بناست بشریت روز و مدرن را بنیان بنهند بر اساس نهضت سالار شهیدان، این مسیر را بهتر بیابند. شب هشتم محرم ابی عبدالله علیه السلام است. برای هر شبی هم یک مصیبتی رو اعلام کرده اند و مصیبت شب هشتم مصیبت جوان عزیز سالار شهیدان حضرت علی اکبر است. خب مستحضرید که امام حسین علیه السلام همه فرزندانش را علی اسم میگذاشت، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر. هم به این نام عشق میورزی، هم دشمنان با اسم علی مخالف بودند. معاذ الله این اسم علی ابن ابی طالب را به نعل اسب می زدن. با این علی که امروز نامش این گونه بر جانها و دلها تسلط دارد و سلطان قلبها شده، همه جا علی و علی و علی است. یه روزی بود اگر کسی اسمش رو علی می گذاشت اعدامش می کردن. لذا حضرت اسامی فرزندانش را، پسرانش را به علی یاد می کرد. علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر. خب علی اکبر جوانی بود که از هر نظر به پیغمبر شبیه بود، اشبه الناس به پیغمبر بود. آقا امام حسین می فرمود کننا اذا اشتقنا، هر وقت ما مشتاق می شدیم رسول الله رو نگاه بکنیم به علی اکبر نگاه می کردیم. کان اشبه الناس، اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله، هم ظاهرش و هم اخلاقش و هم سخن گفتنش به پیغمبر شبیه تر بود. بنی هاشم شباهت داشتند با پیغمبر، اما شبیه ترین اونها به پیغمبر در اون روزگار حضرت علی اکبر بود. وقتی ابی عبدالله علیه السلام در مسیر کربلا یک مقدار احساس خستگی کردند و چشمانشون را خواب فرا گرفت، ناگهان از خواب سر برداشتن گفتن انا لله و انا الیه راجعون. خب این کلمه استرجاع برای اون وقتی گفته می شود که یک مصیبتی در پیش باشد یا رجوع به حق باشد و مرگ همراه باشد. آقا علی اکبر علیه السلام تعجب کردند، به پدر بزرگوارشون عرض کردند یا ابت پدر جان، شما کلمه استرجاع رو گفتی، انا لله و انا الیه راجعون، مرادتون چی بود؟ فرمود من الان در عالم خواب و بیداری دیدم یک هاتف غیبی ندا می دهد این کاروان را مرگ بدرقه می کند، این کاروان داره به سمتی میره که مرگ او را در آغوش می گیرد. این جا دارد که من بگویم انا لله و انا الیه راجعون. اینجا علی اکبر علیه السلام به پدرش میگوید پدر جان الستنا علی الحق، مگر ما بر حق نیستیم؟ آقا ابی عبدالله علیه السلام فرمود نه، بله پسر جان ما بر حقیم. اینجا علی اکبر عرض کرد اذن لا نواوی بالموت، اگر ما بر حقیم دیگه از مرگ حراسی نداریم. اذن لا نواوی بالموت، ما از مرگ حراسی نداریم. اگر بر حقیم، اگر بر اراده خدا هستیم، خب چه مرگ چه زندگی، اونی که مهم است این است که اراده خدا باشد، حکم و فرمان خدا باشد، ما زیستمون بر مبنای اراده الهی باشد. اینجا ابی عبدالله دعا کرد به فرزندش. در جریان روز عاشورا، خب اصحاب و یاران اول با هم پیمان بستن، گفتن تا ما زنده ایم اجازه نمیدیم که بنی هاشم به میدان بروند. در شب عاشورا نشستن با هم و مشورت کردن و گفتن صف اول صف اصحاب و یاران، صف دوم صف بنی هاشم، بعد آخرش دیگه خود ابی عبدالله است. اصحاب و یاران یکی پس از دیگری شربت شهادت نوشیدن، دیگه هیچ کسی از اصحاب و یاران نموند. هر کسی هم که میخواست بره به میدان از اصحاب و یاران، ابی عبدالله اول مزایقه میکرد، اجازه نمیداد، گفت شما صبر کنید، ولی بالاخره اجازه می گرفتن. اما وقتی نوبت به جوانش علی اکبر رسید که اولین جوان بنی هاشم بود، آمد خدمت پدر عرض کرد پدر جان اجازه میدان می دهید؟ گفتند ابی عبدالله علیه السلام بدون درنگ فرمود برو پسرم. خیلی مهمه این جوانی که با این عظمت هست بدون درنگ اجازه داد به میدان رفت. اما وقتی به سمت میدان می رفت، گفتن ابی عبدالله نظر الیه نظر آئسن، نگاه کرد و یک نظر مأیوسانه، یعنی دیگه بر نمی گرده، نظر الیه نظر آئسن، همونطور یه انسان ناامید و مأیوس چجوری نگاه میکنه، اینجوری نظر الیه نظر آئسن. بعد وقتی حضرت دور شد رو کرد به آسمان، محاسن عزیزشو گرفت به خدا عرض کرد اللهم اشهد فبرز الی هذا القوم غلام اشبه الناس به رسول الله خلقا و خلقا و منطقا به رسول الله. خدایا تو شاهد باش. خدای واقعا کار ابی عبدالله سخت بود و اگر این عنایت الهی نبود واقعا تحمل خیلی سخته. حبیب ابن مظاهر، مسلم ابن اوسجه، زهیر ابن قین، این اصحاب واقعا آدمو الان اخیراً خب این مقام معظم رهبری، این فرماندهان رشید خیلی سخته. این فرماندهانی که همه دست پرورده هستند، همه به امر او این کارهای عظیم رو انجام دادن، یه روزه یه لحظه خیلی سخته. شما دیدید چهره رهبری رو، خیلی سخته. نظر الیه نظر آئسن، اللهم اشهد، فبرز الی هذا القوم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا برسول الله. خب علی اکبر یه جوان فوق العاده است و از هر جهت مورد علاقه است، اما تنها چیزی که می تواند حسین رو آرام کند این است که چون در منظر خداست. شما الان شهیدان ما رو بنگرید، خانواده هاشون، بچه هاشون، همسراشون، عزیزانشون، فقط و فقط به امید حق و اینکه خدا شاهد است و خدا ناظر است و خدای عالم یک روزی بدون تردید جبران خواهد کرد، چه در دنیا چه در آخرت ان شاء الله آرامن. و الا چه جور میشه که یک پدر در مقابل این حجمه دشمن دیگه گوشت و پوستی ازش باقی نماند؟ خب این جوان به سمت میدان می رود با این وضع، تشنگی، سنگینی سلاح خیلی بر حضرت سخت می شود. بر می گردد تا تجدید قوا کند، از تشنگی آقا ابی عبدالله علیه السلام خاتم و انگشتر در دهان حضرت علی اکبر میگذارد. همه دیو و دد سیراب از آبند و میمکید از قحط آب، خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا. دیو و دد از این آب سیراب بودند، دیو و دد بودند سیراب، اما میمکید خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا. ابی عبدالله به جوانش گفت بیا این خاتم و انگشتر رو بمک و قدری از تشنگی کم بشود. اما رفت و صدای بعد از مدتی صدای استغاثه آقا علی اکبر به گوش ابی عبدالله رسید و این صدا بسیار دل حضرت رو شکند. گفتند ابی عبدالله علیه السلام از اسب پیاده شد و روی دست و پا به سمت پیکر قطعه قطعه شده علی اکبر می رفت. خب معمولا پسر سر پدر رو روی زانو می گیرد، اما اینجا حضرت گفتن خم شد. فوضع خده علا خده، صورتش را روی صورت جوانش گذاشت، یک جمله به علی اکبر گفت. اول علی اکبر یک جمله گفت، یک جمله هم ابی عبدالله. علی اکبر گفت پدر جان، هازا جدی رسول الله، اینجا الان پیغمبر است، ظرفی از آب به من داده، فلا زمع بعده، دیگه تشنگی بعد از اون نیست. ولی به حسینم بگو، رسول الله گفت به حسینم بگو، العجل العجل دستی و قدحی از آب دارد، منتظر تو و قدوم توست. اما حسین ابن علی جمله‌ای با علی اکبر گفت، علی جان رفتی، قد استرحت من هم دنیا و غمها و قد بقی ابوک فریدن وحیدا. علی جان رفتی، از هم و غم دنیا راحت شدی، اما پدرت را با این همه دشمن تنها گذاشتی. لقد استرحت من هم دنیا و غمها وقد بقی ابوک فریدن وحیدا علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایم غلب ینغلبون. اسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. بار پروردگارا گناهان همه ما را ببخش و بیامرز. این قلیل توسلات و عزاداری از همگان به احسن وجه قبول بفرما. ذخیره‌ای برای عالم قبر و قیامت ما قرار بده. دنیای ما، دنیای جوانان ما، پسران و دختران ما، آیندگان ما را به خوبی و زیبایی و عزت و افتخار مقرر و مقدر بفرما. دشمنان ایران و اسلام را خصوصا استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل را خار و ذلیل و زبون بفرما. ما را در این جنگ بر اساس محرم ابی عبدالله با قدرت حسینی پیروز و موفق بفرما. بار پروردگارا مرزای مسلمین شفای عاجل عنایت بفرما. مشکلات رو از جامعه اسلامی ما، از دولت و ملت ما، از همه سختی هایی که جامعه اسلامی ما امروز در هر بعدی دارن، در بعد آموزش، در بعد اقتصاد، در بعد فرهنگ، در بعد سیاست، خدایا این مشکلات را برطرف بفرما. در دنیا و آخرت ما را با ولای علی و اولاد علی محشور بدار. زیارت قبر مطهر آقا علی عبدالله در دنیا و شفاعت اون حضرت در آخرت را نصیب همه ما بفرما. ارواح مؤمنین و مؤمنات گذشتگان از این جمع، اونهایی که در این قبرستانهای این محلات هستن، امروز از محلات مختلف آمده اند تا تسلیت و تعزیت ابی عبدالله رو بگوین، گذشتگان همه ایشون را، ارواح طیبه شهدا، شهدای این محل، شهدای عزت آفرین اخیر کشور اسلامی، روح عالی امام امت را با ارواح انبیا و اولیایت محشور بفرما. خدایا خدمتگزاران به نظام اسلامی، جامعه اسلامی، اسلام عزیز ما را در هر لباسی که هستند، لشکری و کشوری، در هر موقعیتی که هستند، مراجع عظام تقلید، مقام معظم رهبری، همه را در پناه امام زمان هدایت و حمایت بفرما. قلب مقدس آقایمون، مولایمون، امام زمانمون رو از همه ما راضی و خرسند بفرما. به نبی و آله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.